از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان اتاق فرهنگ.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. سلام به اتاق فرهنگ، خوش آمدید. ما در اتاق فرهنگ با حضور میهمانان موفق و فعال در صنایع خلاق و فرهنگی میزبانتون هستیم و امیدوارم همراه همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ باشید. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، امروز با یکی از جوانان موفق و فعال در عرصه صنایع دستی گفتگو خواهم کرد. جناب آقای مهندس سید حجت الله طباطبایی، بنیانگذار صنایع دستی اریسان. جناب طباطبایی، به اتاق فرهنگ خوش آمدید و گفتگو رو با شما شروع خواهم کرد.
به نام خدا، من هم سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه اتاق فرهنگ.
آقای مهندس طباطبایی، از چه زمانی ورود شما به صنایع دستی شروع شد و چطور شد که این صنعت رو وارد شدید؟
والا موضوع صنایع دستی تو خانواده ما که خیلی قدیمیه، یعنی از زمان پدر بزرگم ورود ما به حوزه صنایع دستی شروع شده.
شغل پدری بوده؟
شغل پدری نبوده، ولی خانواده مادری من در حوزه فرش در استان اصفهان سابقه خیلی طولانی و فعالی داشتن. بله.
چقدر عالی. و همون باعث شد که شما هم
بله این عرق هنری و فرهنگی که ما به حوزه صنایع دستی داشتیم از دیرباز باعث شد که حالا این دانش و تخصص و تجربه‌ای که تو حوزه کسب و کار کسب کردیم رو بیاریم در حوزه صنایع دستی و سعی بکنیم ازش استفاده
کنیم. فکر می‌کنم دانش و تخصص شما در زمینه مهندسی صنایع، چون می‌دونم که فوق لیسانس این رشته رو هم کسب کردید، خیلی کمک کرده به مدیریت کردن فرآیندهای حاکم بر کسب و کار.
بله، دقیقاً همینطوره. به واسطه اینکه حالا رشته مهندسی صنایع جزو در حقیقت مدیریتی‌ترین رشته‌های مهندسیه، یعنی در کنار این که شما دانش مهندسی رو داری کسب میکنی، جنبه های مدیریتی و اداره کسب و کار رو هم آموزش میبینی و خب طبیعتاً خیلی کمک کرد.
همیشه به شخصا وقتی از صنایع دستی میشنوم یک حس غروری از گذشته کشورم احسن. کسب میکنم احسن. که در پیشینه ایران یکی از فعالیت های جدی پدران و پیشینیان ما فعالیت در صنایع دستی احسن. بوده. اما وقتی با امروز مقایسش میکنم، به جز این که یاد میدون امام اصفهان میفتم، احساس میکنم که خیلی کم اقبال شده جامعه در بخش تولید صنایع دستی. میخوام بگی که حال امروز صنایع دستی کشور چطوره و چه ظرفیت هایی رو ما توی این بازار میتونیم داشته باشیم و امروز بهش کم توجهی.
حق با شماست. موضوع صنایع دستی جزء افتخارآمیزترین رسته های صنعتی و تولیدی کشورمون هستش که من به عنوان کسی که حالا سالها تو حوزه های مختلف کسب و کار تو این کشور فعالیت کردم، به نظرم میاد که اشتغال زاترین صنعته. یعنی جدا. اگر ما بیایم وقت بذاریم به لحاظ حاکمیتی و این رسته رو روش کار بکنیم، خیلی خیلی میتونه اشتغال زا باشه و گره های در حقیقت شغلی مردم رو تا حد زیادی میتونه این موضوع مرتفع بکنه. موضوع صنایع دستی تو کشور ما همونطور که شما فرمودین اون اقبال گذشته رو شاید نداره، به واسطه اینکه ما تو این حوزه نتونستیم مطابق با نیازهای بازار حرکت بکنیم. یعنی فضای صنایع دستی ما با زندگی مدرن امروز نتونسته خودش رو تطبیق بده. این چالش به نوعی باعث شده که تو زندگی روزمره مردم نیاد و به عنوان یک ابزار و یک کالایی که روتین تو زندگی مردم استفاده بشه نباشه و تبدیل شده به کالای لاکچری. به نظرم بزرگترین چالش صنایع دستی اینه که آره ازش به عنوان کالای لوکس یاد میکنن و این خیلی بده. به نظرم این خیلی بده، یعنی خیلی از اقلامی که ما تو حوزه صنایع دستی داریم کار میکنیم کاملا کاربردیه. یعنی مثلا فرض فرمایید من ساعت دیواری خونه خودم خاتمکاریه، دو تا ساعت دیواری دارم هر جفتش خاتمکاریه، فوق العاده زیباست، یه ابزار کاملا کاربردی، ولی خب تو کمتر خونه شما اینو میبینی، حتی تو کمتر اداره اینو میبینی.
مهندس جان وقتی از صنایع دستی صحبت میکنیم دقیقا داریم به چه طیفی از کالاها اشاره میکنیم؟ یه مقداری
صنایع دستی رسته های خیلی وسیعی داره.
بله.
ولی خب اون رسته هایی که مردم میشناسن یا به نوعی آشناتر هستن و به نوعی تو بازار بیشتر داره ارائه میشه، خب فرش و گلیم و تابلو فرش از جنس کالاهای بافتی هست، پارچه های زینتی از جنس ترمه و سفره قلمکار و به اصطلاح این دست کالا ذیل پارچه های زینتی بهش اشاره میشه، ظروف مسی هست که حالا روش هنرنمایی های مختلفی انجام میشه، مثل فیروزه کوبی، مثل مسو پرداز، مثل مسو خاتم، مثل قلمزنی روی مس، ملیله کاری هست که کار بسیار زیبا و جذابی هست، کار سفال هست که باز طیف خیلی وسیعی داره کارهای سفال، میناکاری یکی از کارهای خیلی جذاب و قدیمی ایرانی هست.
و ما مشابه فعالیت هایی که یعنی میخوام اشاره بکنم که مواردی که فرمودین اختصاصاً به ایران و فرهنگ ایرانی مرتبطه و یا ما شاهد فعالیت سایر کشورها در این عرصه هم هستیم.
تو بعضی از این حوزه ها خب کشورهای دیگه هم هستن، مثلا تو حوزه ظروف مسی پاکستان و ترکیه هم خیلی فعال هستن و یا مثلا خاتمکاری سوریه و کشورهایی که عرب نشین هستن هم تا حدی نه با سبک و سیاق خاتم ایران ولی روی این موضوع کار کردن، ولی خب هیچ کدوم کشورها توی حوزه صنایع دستی اون زیبایی و اون اصالت کالاهای ایرانی رو ندارن
و اون هنری که ایرانی
بله اون ظرافتی که کار ایرانی داره رو واقعا ندارن.
خیلی جذاب شد و شنونده اتاق فرهنگ امروز در بخش بعدی باشید.
اتاق فرهنگ از رادیو فرهنگ.
امروز در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان یکی از فعالان صنایع دستی ایران هستیم، یک جوان موفق ایرانی که تونسته با کسب دانش از دانشگاه و به کار بستن اون در یکی از صنایع قدرتمند کشور بتونه دستاوردهای خوبی رو خلق بکنه و مهندس سید حجت الله طباطبایی رو باهاشون بیشتر آشنا خواهیم شد و گفتگومون رو در این بخش ادامه میدیم. جناب آقای مهندس طباطبایی، به عنوان یکی از کلیدی ترین سوالاتی که معمولا شنوندگان براشون مطرح هست عرض میکنم که امروزی که فضای اقتصادی کشور میطلبه که بتونیم کالا و خدماتمون رو صادر بکنیم، صنایع دستی و مشخصا مجموعه شما چقدر تونسته موفق باشه و چقدر تونسته رقابت‌های اقتصادی رو در کنار سایر رقبا که بعضن اسم کشور چین رو من هم میشنوم برنده باشه؟ و دوست دارم از تجربیاتتون در این زمینه برامون بگید.
خدمت شما عرض بکنم که صنایع دستی ایران به واسطه کیفیت بالا و حالا امروز شاید بتونم بگم قیمت مناسبی که تو فضای بین الملل داره، به نظر میرسه که یکی از بهترین کالاها برای صادرات هست، به واسطه اینکه بخش زیادی از هزینه‌ای که برای تولید صنایع دستی ایرانی صرف میشه هزینه نیروی انسانی هست.
بله.
با توجه به این اختلافی که بین نرخ ارز ایران و ارزهای بین المللی اتفاق افتاده، هزینه نیروی انسانی داخل ایران خیلی اومده پایین به نسبت دنیا. از این مزیت اگه ما هنرمند باشیم میتونیم استفاده بکنیم برای صادرات صنایع دستی، به واسطه اینکه بخش زیادی از قیمت تمام شده صنایع دستی اصطلاحاً لیبر کاست یا هزینه نیروی انسانی هست. نکته دیگه که وجود داره تو تولید صنایع دستی اینه که بخش عمده‌ای از متریال و مواد اولیه تولیدیش هم ایرانی هست.
یعنی ما میتونیم داخل کشور به راحتی
کاملا بله. الان مثلا ما ظروف مسی و مثلا فرض فهمید که ظروف فیروزه کوبی، خب فیروزش که معدنش تو نیشابور ایرانه که تو دنیا میشناسن سنگ فیروزه رو و با اون ویژگی های فوق‌العاده‌اش،
مثلا این رنگ به نام ایران و ایرانی
بله بله کاملا به نام ایران ثبت و شناخته شده هست. خود مس هم که ایران روی کمربند مس دنیاست، یعنی بله. دوستانی که حالا رشته مهندسی متالورژی و مواد خوندن میدونن که ما جز غنی ترین معادن مس رو تو دنیا داریم و صادرکننده مس هستیم. خب این ما دو تا حالت داره، یه موقع است میایم مس رو به صورت شمش صادر میکنیم،
بله.
این یه ارزش افزوده داره. یه موقع است مس رو میایم روش کار هنری انجام میدیم، سنگ فیروزه روش میچسبونیم، خب این ارزش افزوده اصلا قابل مقایسه نیست. مثل خام فروشی نفته، شما نفت رو وقتی خام میفروشی چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد میکنه، وقتی تبدیلش میکنی به محصولات پایین دستی چه ارزش افزوده‌ای. بنابراین صنایع دستی همطور که عرض کردم با مواد اولیه ایرانی، با هنر ایرانی و با نیروی کار ایرانی تولید میشه و من تو حالا سفرهای خارجی که داشتم اصلا به لحاظ قیمتی صنایع دستی ایران تو دنیا قابل مقایسه با صنایع دستی سایر کشورها نیست. یعنی ما به لحاظ قیمتی خیلی خوبیم، خیلی خوب میتونیم بازارهای جهانی
دست بگیریم. شانس این دوره از اقتصادی
که بله این اتفاقاتی که توی این چند سال اخیر افتاده و نرخه.
خب یه مشکلی هست تو جرجان و اون اینه که من وقتی میخوام یک کالایی رو در خور ارائه در بازار بین المللی ارائه بکنم، شاید تولید کالا مهم باشه،
بله.
ولی اینکه این کالا رو چطور عرضه میکنم به مشتری، توی چه بسته بندی، چون میبینم که سایر برندها، سایر فعالان دقت میکنن به روشهای عرضه کالا که بله. بتونن رضایتمندی مشتری رو به حد اکثر برسونن.
بله.
خب احساس میکنم ما این چالش رو داریم و واقعا چطور میشه این رو برطرفش کرد؟
به نظرم خیلی نکته جالب و مهمی دست گذاشتید، موضوع بسته بندی. من یه خاطره بگم از آره خودم که اصلا چی شد که این برند صنایع دستی اریسا رو ما ایجادش کردیم. من معاون مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی بودم. اون موقع ما همایش‌های تجاری برگزار می‌کردیم.
بله.
تجارت با چین، تجارت با روسیه،
هنوزم برگزار می‌کنن.
هنوزم برگزار می‌کنن. بله. توی همایش در واقع تجارت با روسیه من برای مهمونا و سخنرانان همایش تماس گرفتم، دوستانم از اصفهان تابلو فرش فرستادن. تابلو فرش رو که می‌خواستیم به این عزیزان هدیه بدیم، این بسته‌بندی نداشت. بعد خب تصور کنید یه تابلو فرش سایز 50x70 و ما به مثلا آقای پتروف روس هدیه دادیم، این میخواد با خودش ببره، بعد خب این چجوری ببره کول کنه مثلا این تابلو فرش رو. خب خیلی تصویر به نظرم زننده ایجاد کرد حمل این تابلو فرش رو. تو ذهن من این جرقه شکل گرفت که خب ما تابلو فرشمون برند ایران تو دنیاست و چقدر بده که ما بسته بندی برای این نداریم. خارجی ها راجع به این چی فکر میکنن؟ میگن خب اینا اومدن اصیل ترین کالای خودشون رو ما هدیه دادن بدون بسته بندی. باز یه مقطع دیگه، من توی یکی از مجموعه تولیدی کشور صنعت سیمان برای میهمانانمون، من در واقع ظروف فیروزه کوبی گرفته بودم از اصفهان، باز اون به لحاظ بسته بندی خیلی چالش داشت و شمایل خوبی نداشت برای هدیه دادن. این اتفاقاتی بود که خودم به عنوان مشتری باش روبرو بودم و تقریبا از 2 سال پیش تمرکزمون رو گذاشتیم رو موضوع بسته‌بندی. یعنی اومدیم تک تک صنایع دستی تولیدی ایران رو بررسی کردیم، شناسایی کردیم و تقریبا برای همه‌شون یک نوع بسته‌بندی خوب و با کیفیت رو آماده کردیم که چه تو بازارهای داخلی و چه تو بازارهای خارجی با قدرت بتونه ارائه بشه.
تبریک میگم بهتون و دقیقا دست گذاشتید رو نقطه ضعفی که خیلی از تولید کننده های ما برای ارائه در داخل
بله،
در رقابت بله. با سایر برندهای خارجی دارن و همین مشکل رو توی ارائه در بازارهای بین المللی داریم. این اون نقطه ایه که باعث میشه من هنوز مایل باشم با جناب آقای مهندس طباطبایی گفتگو کنم. میدونم که شما هم همراه ما هستید، شنونده اتاق فرهنگ باشید.
Thank you. شما شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
خیلی خوشحالم از اینکه در این برنامه از اتاق فرهنگ جی گفتگو میکنیم با یکی از فعالان عرصه صنایع دستی و خوشحالم از اینکه اتفاقی افتاده که موجب اشتراک و تبادل تجربه میشه. جناب آقای مهندس طباطبایی، اگر بخواید به یکی از محوری ترین دستاوردهاتون در مدت فعالیتتون در صنایع دستی اشاره کنید، به کدوم یکی از موارد میپردازید؟
به نظرم میرسه مهمترین مزیت رقابتی و ارزش افزوده ای که ایجاد کرده موضوع بسته‌بندی، یعنی چالش اصلی صنایع دستی که تو بازارهای داخلی و بازارهای خارجی منجر به عدم ارائه مناسب این محصول و عدم فروشش شده رو ما سعی کردیم که مرتفعش بکنیم و با بسته‌بندی خوب و نفیس و فاخر صنایع دستی ایرانی رو تبدیل کردیم به یک هدیه خیلی خوب، یک هدیه ای که تو مناسبت ها و مراسم های مختلف میتونیم ما به جای اینکه کالای خارجی به هم هدیه بدیم، بیایم صنایع دستی ایرانی هدیه بدیم.
چقدر عالی.
آره، یعنی ما بسته بندی صنایع دستی رو،
یعنی کاملا فضا برای که من بتونم از یک محصول تماما ایرانی به عنوان یک
بله.
هدیه مناسب برای میهمانان داخلی و یا حتی میهمانان خارجی استفاده بکنم، این فضا در مجموعه شما.
بله، ما اصلا برند اریسا رو در عنوان یک برند یا نام شرکت به مخاطبینمون نمیشناسونیمش، میگیم اریسا یک پویش هست، پویشی هست جهت ارائه در حقیقت هدایای ایرانی و اجتناب از هدیه دادن کالاهای خارجی.
و اگر بخواید به یکی از چالش‌های محوری اشاره بکنید که ممکنه در فضای تولید یا در فضای فروش وجود داشته باشه، چه چالش‌هایی رو یک کسب و کار فعال در صنعت صنایع دستی باهاش روبرو هست و کدوم چالش رو هنوز نتونستید براش راهکاری داشته باشید و همچنان به عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل فعالیت شما وجود داره؟
حوزه صنایع دستی خب حوزه سختیه به واسطه اینکه با کارگاه‌های خرد ما داریم کار می‌کنیم
و در زنجیره تأمین
اصلا که پیچیده‌ترین شاید بتونم بگم زنجیره‌های تأمین رو داره حوزه صنایع دستی. صنایع دیگه کاملا سیستماتیک و نظام‌نامه داره و فعالیت‌ها تعریف شده است. مثلا صنعت خودرو نظام قطع‌سازی تو صنعت خودرو کاملا استاندارد داره، ایزو تی اس دارن همه‌شون، با یه استانداردی کار میکنن. تو صنایع دستی اینطوری نیست. صنایع دستی چون
برآمده فکر میکنم هنر و فرهنگ یکی از بخش‌ها یا یکی از خطه‌های ایران باشه بعضی از این صنعت‌ها و
بله، هر احساس میکنم یه اقلیمی
هنوز هم
فرهنگی
استاندارد داره. سازی صنایع دستی صورت نگرفته.
نه، به اون معنا که ما تو صنایع دیگه کاملا نظاممند هست طبیعتاً تو صنایع دستی
این نیاز هست که بخش دانشگاه بتونه به خدمت و به
نظرم
کمک.
آره، یه مقداری باید حالا نهادهای علمی توی این حوزه شاید ورود بکنن، یک مقداری بتونن با ایجاد ساختار و شاید به نوعی کدبندی و نظم‌دهی این رسته فعالیتی رو تا حدی منسجمش بکنن که برای کسایی که میخوان تو این حوزه فعالیت بکنن کار راحت تر باشه. من خودم وقت و انرژی خیلی زیادی ازم گرفته شد تا محصولاتو بشناسم، تولید کننده هاشو بتونم، هنرمندا رو شناسایی بکنم، نهادهایی که دارن فعالیت میکنن شناسایی بکنم، یعنی یک بانک اطلاعاتی منسجم و یک پارچه ای شاید تو این حوزه وجود نداره. تا حدیش هم البته طبیعیه به واسه اینکه ذات کار از جنس هنر هست، شاید خیلی نمیشه بهش چارچوب داد، ولی باز به نظرم میاد مثلا کشور هندوستان چون یکی از بزرگترین صادرکننده صنایع دستی تو دنیا هندوستان،
بزرگترین صادرکننده،
یکی از بزرگترین صادرکننده هاست هندوستان و تو کشورهای مختلف تقریبا همه جای دنیا شبکه فروش داره. حتی جالبه شما بگم، من یه روز تو دفتر نشسته بودم، بعد از ظهر دیدم در به دفتر ما رو زدن و باز کردم دیدم یه هندیه یه کوله پشتی پر صنایع دستی داره، گفت میتونم بیام به شما بفروشم. بعد برام جالب بود که هندوستان با روش کاملا مویرگی داره به ایران صنایع دستی صادر میکنه، خیلی برام جالب بود. کاملا میخوام بگم روی این موضوع وقت گذاشتن هندی‌ها یعنی شناسایی کردن که تو حوزه صنایع دستی نقطه قوت دارن و با ایجاد شبکه‌های فروش بین‌المللی خیلی خوب دارن می‌فروشن محصولاتشون رو. خب ما این کارو نکردیم.
مهندس طباطبایی یا خانواده طباطبایی با چقدر سرمایه وارد این بازار شدن؟ مخاطبین ما هم علاقه‌مند شدن از صحبت‌های شما که ببینن اگر بخوان امروز ورود کنن به صنایع دستی باید با چه آورده‌ای شروع کنن و این بازار توی سال چقدر میتونه بهره مالی داشته باشه برای کسانی که به فرهنگ و ادب و هنر ایرانی علاقه‌مندن و ملاحظات کسب و کاری هم در کنارش دارن.
حوزه صنایع دستی خب یه دوستی که میخواد ورود بکنه به این عرصه تو جاهای مختلفی از این صنعت میتونه ورود بکنه. اگه بخواد تو حوزه تولید بره بسته به اینکه تو کدوم صنف میخواد ورود بکنه میزان سرمایه گذاری و میزان شاید بهره‌وری که داره متفاوت هست. صنف فرش جایگاه خودشو داره، سفال جایگاه خودشو داره، ظروف مسی جایگاه خودشو داره. میخوام بگم چون رسته های مختلفی در حوزه صنایع دستی وجود داره بسته به اینکه علاقه مندی اون فرد به کدوم رسته است و حتی اینکه تو کدوم استان هست. مثلا خب ما لاله‌جین همدان به عنوان شهر جهانی سفال شناخته شده.
بله.
خب اگر من همدانی بودم طبیعتا تمرکز میکردم روی موضوع سفال، اگر اصفهانی بودم شاید تمرکز میکردم روی موضوع میناکاری مثلا. بله. اگر تبریزی بودم تمرکز میکردم روی تابلو فرش. میخوام بگم برای کسی که میخواد ورود بکنه به حوزه صنایع دستی
نگاه به ظرفیت
اولش اینه که آره اون مزیت‌های اقلیمی خودش رو شناسایی بکنه.
بسیار عالی. و سخن آخر مهندس طباطبایی، پیشنهاد و توصیه‌تون که اساره تجارب شما در این حوزه است رو شنونده هست.
والا پیشنهاد اول من به همه مردم ایران این هستش که چه از افراد و چه از مدیران سازمان‌ها این که اگر می‌خوایم به هم هدیه بدیم کالای ایرانی هدیه بدیم و من پیشنهاد می‌کنم صنایع دستی رو انتخاب بکنید به واسطه اینکه صنایع دستی کالایی هستش که اگر به یک فردی هدیه بدین صنایع دستی رو تو بهترین نقطه دفتر کارش یا محل زندگیش نصب میکنه و سالهای سال جلوی چشمشه و با دیدن اون کالای ایرانی یاد شما میفته.
امیدوارم با فعالیت شما و دوستانتون در عرصه صنایع دستی بتونیم یک بار دیگه تاریخ غنی ایران رو زنده کنیم و نام ایران رو در سراسر جهان سرفراز کنیم. خیلی خوشحالم و ممنونم از حضورتون در اتاق فرهنگ. بنده محسن رضوانیان مجری برنامه به همراه سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده و سرکار خانم محمدی صدا بردار اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم همراه اتاق فرهنگ.
خدا حضور شما دوستان عزیز شنونده و همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ سلام میکنم. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. در مراسم گرد همایی شاعران و موسیقیدانان کشورمون همینطور کشورهای حوزه زبان فارسی هستیم که از تاریخ 18 آبان ماه یعنی روز گذشته در مجتمع فرهنگی هنری زیبا کنار برگزار شده. در مراسم شب گذشته که مصادف با افتتاحیه این گرد همایی بود، در سالن جامع جمع این مجتمع اجرای شعرخوانی شاعران رو داشتیم و بعد از اون موسیقی محلی گیلکی و در پایان هم جناب آقای دکتر جلیلی قائم مقام فرهنگی رئیس محترم سازمان سخنرانی کردند. امروز هم از ساعت 9:30 دقیقه صبح در تالار شهید آبینی مجتمع نشست تخصصی مراکز استانها با حضور معاون محترم استانها برگزار شد و همچنان هم در حال برگزاری هستش. ضبط شعرخوانی شاعران رو توسط رسانه داشتیم که کار دیگری بود از مراسم این گرد همایی و عصر امروز 19 آبان ماه هم علاوه بر برگزاری نشست تخصصی با حضور قائم مقام فرهنگی سازمان انشاءالله بازرسی و بازبینی از مراکز فرهنگی شهر رشت رو خواهند داشت در کنار تمام اموری که انجام میشه و من در خدمت شما هستم تا در فواصل برنامه ها باز هم اطلاعاتی در مورد این گرد همایی در اختیار شما قرار بدم.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
از ساعت 6 بامداد همراه شما بودیم. زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو به عنوان آخرین برنامه این بخش حضورتون تقدیم بکنیم. بنابراین دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه سرزمین من باشید.